زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط یک روز فرصت باقی است.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
صبح شما بخیر، همراه رادیو اقتصاد هستید و حالا 9 صبح و حالا شاخه های طلایی.
شاخه های طلایی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشید و لحظه های بهتری در انتظارتون باشه. برنامه شاخه های طلایی ویژه امور موضوعات باغبانی تقدیم شما میشه و سعی میکنه آخرین اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز شما، بهره برداران، باغداران و علاقمندان این حوزه رو ارائه بکنه. سامانه پیامکی 30,036,37 برای ارتباط شما با این برنامه در نظر گرفته شده. در شاخه های طلایی ما به موضوع تولید محصولات باقی خواهیم پرداخت. با باغداران نمونه آشنا خواهیم شد و آخرین اخبار حوزه باغبانی کشورمون رو مرور میکنیم. امیدواریم برنامه امروز رو بشنوید و مورد توجه و مورد استفادتون قرار بگیره. عزیز، ما در چند برنامه گذشته به موضوع برداشت محصولات باقی و نگهداری از این محصولات پرداختیم و تلاش کردیم به کمک کارشناسان راهکارهایی رو برای کاهش ضایعات محصولات باقی ارائه کنیم. امروز هم قصد داریم که با موضوع برداشت هلو و اقدامات پس از برداشت این محصول به مدت یک ساعت همراه شما عزیزان باشیم. میهمان برنامه امروز ما آقای دکتر حسین فتحی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر فتحی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، وقت شما بخیر. آقای دکتر فتحی، وضعیت تولید هلو در کشور چگونه است؟ امسال چطور بوده؟
امسال خوشبختانه خوب هست، هرچند که توی بعضی مناطق ما سرمازدگی نسبی رو داشتیم، ولی خوشبختانه تو مناطق هلوخیز کشور از جمله دشت‌های مهم کشت‌صنعت مغان و دشت‌های آذربایجان شرقی و سایر به اصطلاح قطب‌های تولید هلوشلیل ما محصول مناسبی داریم امسال.
بله، زمان رسیدن هلو بر اساس رقم هست یا خیر آقای دکتر؟
بله، طبیعتاً زمان رسیدن بر اساس چندین عوامل تقسیم بندی میشه.
بله،
که یکی از در واقع عوامل همون رقمه. ما ارقام متنوعی از هلو داریم،
بله،
از رقم‌های خیلی زودرس تا ارقام خیلی دیررس رو داریم.
درسته.
خوشبختانه توی این محصول ما تنوع رقم نسبت به سایر گونه‌های درختی زیاد داریم، یعنی چون اصلاحش نسبت به سایر ارقام خوبه، خودگشنیش بالاست، به همین خاطر رقم زیادی هم تو داخل کشور داره. ارقام خیلی زودرس کرده، مانند رقم اسپرینگ تایم، رقم اسپرینگ کرست، ایکسی رد و ایرلی رد و ایرلی گلو، اینها ارقام زودرس هستن و ارقام خیلی دیررس که تا مهر ماه ما رقم داریم، چه این نشان میده که ما میتونیم توی بازه زمانی خیلی گسترده‌ای نسبت به تولید و ارائه هلو به بازار اقدام کنیم. یکی از فاکتورهای دیگه در زمان رسیدن علاوه از رقم میتونه شرایط آب هوایی هم باشه.
بله آقای دکتر فتحی، زودرس ترین هلو رو شما رقمش رو فرمودید، این رقم معمولا در کدوم نقطه از کشور ما رشد پیدا میکنه و برداشت میشه؟
کلن هلوها از کردن بومیه، با اینکه نام علمیش به نام پرونوس پرسیکا هست، ولی هلو بومیه یه ناحیه است تو ناحیه طرف تبت چین، ولی کلن تو مناطق گسترده از کشور ما از مناطق نیمه گرمسیر گرفته تا مناطق معتدله الان رشد و نمو داره، از نینوگشت گرگان تا مناطق معتدله آذربایجان، دشت موغان و آذربایجان و استانهای البرز و تهران و مشهد هم اصفهان هم ما هلو داریم، چه شرایط خیلی در واقع ایدئالی هست برای تولید هلو.
بله آقای دکتر فتحی، زمان مناسب برداشت هلو چه موقع است؟ یعنی از زمانی که یک درخت هلو شکوفه میده تا زمان برداشتش حدودی چند روز هست؟
خدمتتون عرض کنم که پس کردم هلوها از لحاظ زمان رسیدن خیلی متنوع.
درسته.
ما مثلا رقم حد کردم خیلی زودرس هلو سپرینگ تایم، سپرینگ کرست رو داریم که اینها حدودا مثلا 70 روز 80 روز بعد از زمان گلدهی شروع به رسیدن میکنن، تو سه ناحیه هم کشت بشه داره، مثلا تو دشت موغان ما اینها رو 70 روز بعد از زمان گلدهی یعنی فول بلوم تمام گل ما برداشت میکنیم،
یعنی نیمه اول خرداد.
بله بله، ولی توی مناطق معتدله تر مثلا میفته 20 خرداد، اواخر خرداد، یعنی 70 تا 80 روز، یعنی زودرسترین ما 70-80 روز بعد از تمام گل شروع به رسیدن میکنه.
درسته.
از طرف دیگه ارقام میان رس رو داریم، مثلا رقم رد هیون، رقم رد تاپ، رقم لورینگ رو داریم، اینا مثلا از 110 تا مثلا 115 روز 120 روز بعد از فول بلوم یا تمام گل میده. ارقام خیلی دیررس هم داریم، مثلا رقم مریل سوندانس، سودانل، رقم های هات کازمی داخلی پاییزه مشکین شهر، بعد رقم آرتتا، مثلا اینها هم مثلا 100 و 150 تا 170 روز هم حتی تا بعد از زمان گلدهی ما حدود داریم،
اونها برداشتشون میرسه تقریبا به پاییز، درسته؟
بله، یعنی اینها اواخر شهریور میرسن،
اواخر شهریور
پاییزه مشکین شهر هست تو پاییز میرسه اینها.
درسته. آقای دکتر فتحی، شاخصه های رسیدگی محصول هلو چه شاخصه هایی هست؟ از کجا متوجه میشه یک باغدار که هلو رسیده؟
بله بله، از کنم خدمتون که یکی از شاخصه هایی که از روی میوه ما بتونیم تشخیص بدیم که چه زمان و بهترین زمان رسیدنه، ما عمدتاً سه تا فاکتور رو میتونیم در نظر بگیریم که به اینا ما فاکتورهای ارگانولپتیکی میگیم، عطر و طعم میوه هست، رنگ میوه هست و کیفیت میوه هست.
درسته.
یعنی کیفیت بافت میوه هست که مهمترین این میتونیم اون که دقیق تر باشه و مهم برای ما اینه که ما قند میوه رو اگه بتونیم با یک پریکس متر که باغداران پیشرو معمولا اینو دارن تو چشتنت ها و باغداران یه پریکس متر مثلا دارن میزان قندهای محلول رو توی بسیار تصادفی چند تا میوه رو اندازه‌گیری میکنن فوری برفایی اندازه‌گیری میکنن و میگن بله پریکسش مثلا رسیده به مثلا 20 مثلا 17 18 اینو برداشت میکنن. این روش دقیق تره. یه روش دیگه که عرض کردم بر اساس عطر و طعم، مثلا اون عطری که میوه از خود ساطع میکنه و باغدار میره که اینو بو میکنه میگه بر این رسیدن فیزیولوژیکیش رسیده. و یکی هم که رنجه، مثلا میگیم چقدر از پوست میوه مثلا این رنج قرمز و لطف قرمزش رو داشته باشه برداشت کنیم.
درسته.
به طور کلی عرض کنم که ما اگه بتونیم از هر ستای این روش استفاده کنیم خیلی بهتره. با این چه هلو یک میوه کلیماکتریک هست، یعنی ما میتونیم حتی خیلی هم نرسیده باشه برداشت کنیم، یعنی اون زمان از لحاظ فیزیولوژیکی رسیده باشه ما برداشت کنیم بذاریم تو انبار تو سردخونه، به تدریج این نرم میشه، این قندش افزایش پیدا میکنه و این به ما اجازه میده که ما هلو رو یه خورده هم هلو شلیل و یه خورده سفت‌تر بتونیم برداشت کنیم که به بازار برسونیم.
درسته. حالا در مورد اینها در بخش‌های بعدی برنامه صحبت می‌کنیم که چجوری باید نگهداری بکنیم و چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. آقای دکتر، در مورد شاخصه رسیدگی محصول شما فرمودید از مورد اول که باید قندش رو تشخیص بدن. این برای همه باغداران مهیا هست، یعنی فراهم هست این امکان که بتونن از طریق دستگاهی که فرمودید این کار رو انجام بدن؟
بله، این بریکس متر یه وسیله خیلی جرونی نیست.
بله،
یه جعبه اندازه خودنویس خودکار داره، میذاریم داخلش، همیشه تو ماشین تو جیبمون هم میتونیم از بین هم کنیم.
درسته.
چند تا میوه رو مثلا تصادفی برداشت میکنیم، یکی دوتا قطره میچکنیم رو صفحه مخصوص داره و چشمیه نگاه میکنیم بریکسش رو برای ما نشون میده.
درسته. متشکریم آقای دکتر فتحی و همینطور شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه شاخه های طلایی. اجازه بدید که ما در بخش بعدی برنامه هم همراه شما عزیزان باشیم. امروز در برنامه شاخه های طلایی میخوایم آشنا بشیم با یک باغدار نمونه و موفق هلو، جناب آقای اسدی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسدی.
سلام، من غلام اسدی هستم از استان اردبیل شهرستان مشکیشهر روستای عرقلو.
بله.
هم مربی کشاورزی هستم هم باغدار هستم.
بله. آقای اسدی، چند هکتار باغ دارین شما؟
ما تقریبا با برادرم میگوزن 8 هکتار باغ داریم.
8 هکتار باغ هلو؟
باغ سیب و هلو اما ارگان. بله.
خب
میوه های سرسیری.
در مورد هلو میخوایم صحبت بکنیم آقای اسدی. شما امسال چقدر برداشت هلو داشتید؟
با یک باغی داشتیم قبلا میگوزن 40 تن در هکتار برداشت میکردیم 3-4 سال پیش.
بله.
دیگه اصلاح ارگان کردیم، این باغهای ما جوانه، الان حدودن یه داریم مثلا 4-5 تنه.
درسته.
اصلاح ارگان کردیم، درختان جدید که سازگار منطقه باشه، سازگار بازار و فروش و اینا داشته باشه، اونا را کاشتیم.
درسته. شما پس یک باغدار قدیمی هلو هستید که 40 تن قبلا برداشتشین، با توجه به اینکه الان باغتون رو جوان کردید 4-5 تن در هر هکتار شما برداشتید. درسته.
دو سال سه سال گرفته تا چهار سال اینا هستن.
خب آقای اسدی، شما محصولتون رو چی کار میکنید؟ میفرستید به بازار به صورت تازه خوری؟
آره تازه خوری میدیم بازار. انواع ارقام شلیل داریم، ردکل و سانگلو و سانکینگ.
درسته.
رو آلبرتا داریم، انواع اولوهای انزیری، شلیل انزیری داریم، بعد اولو زعفرانی داریم، اولوهای زودرس اینا هم هستن که.
درسته. آقای اسدی فرمودین که هلوهای زودرس دارین، اینها ماندگاریشون خوب هست؟ یعنی میتونین نگه دارین یا زود باید به بازار عرضه بکنید؟
کلا بازار مشیشر مثلا خودش مشیشر کوچیکه بیشتر بیرون باره. مثلا الان بازار آره ترابار مشیشر از شهرهای دیگه فرق میکنه. مثلا الان اینجا جمعه خیلی شلوغه چون بیرون باره، کلن تمام شهرستان های ایران میره.
درسته.
شیراز، اصفهان و تهران، همه جا، همدان و رشت و ساری، اینها بیشتر بیرون باره، مثلا یه روز قبل از بازار شهرهای دیگر هست.
درسته. آقای اسدی شما برداشتتون چگونه هستش؟ به صورت سنتی و دستیه؟
آره دستیه دیگه.
کارگر میگیرید و دستی انجام میدید؟
برداشت من الان دستیه، مثلا میشه دقیقا سنتیه دیگه، فقط بسته‌بندی‌هاش فرق کرده. مثلا الان جبه‌های پلاستیکیه و بعد یک ردیفه و دو ردیفه. بازار پسندش خوبه، این بسته‌بندی‌ها خوبه، ولی یه کمی سبد گرونه دیگه الان.
درسته.
مثلا یک سبد اسمشو میگن 7 کیلو، مثلا 5 کیلو اولو میگیره، مثلا الان 3 تومنه.
درسته.
3000 تومن.
شما خودتون بسته بندی رو انجام میدین؟
آره. بعضی ها بیشتر مثلا به سبد های بزرگ میزنن میبرن سردخونه. الان شلیل بیشتر سردخونه میره، بعد اونجا سرد میکنن.
شما خودتون دارین امکانات سردخانه ای دارین آقای اسدی؟
تو شهرستان داره. آره شهرستان 6 تا سردخونه هست، الان بیشترشون الان شلیل هستن. بعد از برداشت شلیل شروع میکنم سرطان اجرا میدن.
درسته. خب آقای اسدی شما چه صحبتی با مسئولین ما دارین و چه خواسته ای دارین؟
مسئولین ما بیشتر الان مثلا بازار امنیت بازاری نداره. مثلا یه سال مثلا شلیل یه ارگامی بیده هست تو منطقه ما، بومی منطقه، اصلا سازگار واسه شهرستان مشی شهر و شهرستان اهر هستن. الان بازارشان خیلی پایینه، به کشور عراق میرفت، الان مرز و بستن، یه مونده دست کشاورز.
درسته.
توی این بحران و با این همه زحمت و گرانی و اینها الان مونده دست مردم، اصلا بازارشان که پر شده.
بله.
نمیدونم بعضی وقتا مثلا اونا که ارگانشان کمه، مثلا بازار کیرونه، اونی که مثلا امنیت بازاری نداریم. نمیدونم مسئولین کشور یک کاری بکنن، واسه کشاورزان یک کاری بکنن. الان همون مثلا کشورهای همسایه ما اون رقم ندارن که.
درسته.
یه رقم زودرس هست الان تو بازار، راحت میتونن مثلا بفروشن به کشورهای همسایه صادر کنند و دلار بیارن دیگه.
درسته.
نمی کنن اینه، نمیدونم چطوری شده.
آقای اسدی شما فکر میکنید باید مسئولین چی کار بکنن که این مشکلات حل بشه؟
مشکلات باید اتحادیه داشته باشه، کشاورزان تشکل داشته باشه، از کشاورزان حمایت کنن،
تشکل‌های باغداری. درسته.
الان کشاورزان تشکل ندارن، تو بازار سندیکا ندارن، مثلا بازار دست دلال کشاورز تولید کننده.
درست.
دلال هم یه دروغایی هم بعضی وقتا میگن، مثلا میگن بازار مرز عراق بسته شده، نمیدونم چیه، بیارن پایین.
بله.
بازار مثلا بیارن پایین، خودشان تو دستشان که میگیرن میگن میبرم میفروشم، مثلا دست کشاورزان خالی مومونه.
بله.
الان 1 کیلو میوه واسه کشاورز بالای 1500 تا 2000 تومن تو باغ هزینه برمیداره. الان سموم جیرونه، سم میست، تمام سموم الان جیران شده، بعد فودها جیران شده، آبیاری که با این بحران و اینها خیلی مشکل شده، ولی دست دلال دیگه، دلال ها
درست
دلال ها میبرن.
بله متشکر هستیم آقای اسدی، انشالله که باغتون آباد باشه و محصولش هر سال بیشتر از سال گذشته و مشکلاتتون هم انشالله برطرف بشه با همت شما و مسئولان محترم.
خیلی ممنون، قربان شما،
سلامت باشین، خدا قوت، خدا نگهدار.
Sen sevirsen ben de senin kimin güle aşığım. Sen safa sürmele gül arasında ben de vatan sevdeleyle aşığım. Yurduma elime aşığım. Canan aziz İran'ıma aşığım. Yurduma elime aşığım. Güzel Azerbaycan'ıma aşığım. Çok verer bağrı Sinemde telli saz Yürekte tarı Gönüller okşayan Tele yaşıgan Yurduma elime aşıgan Canan aziz İran'ıma aşıgan Yurduma elime aşıgan Güzel Azerbaycan'ıma aşıgan
دوستان عزیز شنونده برنامه شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی 3036-37 در خدمت شماست از ابتدای برنامه تا پایان برنامه و میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید درباره موضوع برنامه و یا اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید از برنامه بفرمایید. ما با گوش جان پذیرای صحبت‌های شما هستیم و همینطور شما دوستان عزیز شنونده‌ای که در مورد باغتون مشکلی دارید میتونید از طریق همین سامانه پیامکی مطرح بکنید تا ما بتونیم از طریق کارشناسان برنامه پاسخگوی سوالات شما خوبان باشیم. در خدمت آقای دکتر حسین فتحی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی هستیم از ابتدای برنامه و با موضوع برداشت و اقدامات پس از برداشت هلو در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، ما از وضعیت تولید هلو در کشور سوال کردیم و همینطور زمان رسیدن هلو، زمان مناسب برداشت هلو و شاخصهای رسیدگی محصول. حالا میخواییم در مورد روشهای برداشت از آقای دکتر حسین فتحی سوال بکنیم. آقای دکتر، روشهای برداشت هلو چگونه است در کشور ما؟
بله، خدمت عرض کنم که روش برداشت توی کلن درختان میوه آبدار مانند هلو عمدتاً به روش دستی انجام میگیره، یعنی یه روش مکانیکی خاصی نداره مگه اینکه ما بخوایم این میوه رو برای مراحل پروسسینگ منتقل کنیم، مثلا منتقل کنیم برای فراوری به عنوان کنسانتره یا به عنوان آب میوه که بتونیم با روش مکانیکی برداشت کنیم و اینجا لهیدگی و ضربه دیدن اینا مهم نباشه.
درسته.
برای بازارهای تازه خوری که کیفیت ظاهری میوه خیلی مهمه، عمدتا به شکل دستی برداشت میشه و اگه تو روش دستی هم یه سری امکاناتی هست که تو قسمت‌های بالا دست درخت بتونیم از اونا استفاده کنیم.
درسته.
به همین دلیل عمده مناطق میوه کاری هلو ما با روش همون روش دستی برداشت میشه.
یعنی برداشت هلو در کشور ما به صورت سنتی هست، دستی هست؟ در کشورهای دیگه چگونه است؟
مکانیزه عرض کردم، روی کشورهای دیگه حالا یه سری امکانات و دستگاهی هست که حالا توی توت فرنجی هم ما این امکانات رو داریم، یعنی تو کشورهای دیگه دارن.
یعنی ما این ماشین ها رو نداریم، درسته؟
بله، این ماشین ها رو ما نداریم. به اصطلاح اینها بر اساس چشم الکترونیک تشخیص رنج و اینا کار میکنن.
بله.
که استفاده میشه در کشورهای دیگه، ولی در کشور ما فعلا برداشت هلو به شیوه مکانیزه نداریم.
درسته. خودتون روش سنتی رو قبول دارین آقای دکتر؟
روش سنتی آره، در میوه های آبدار عرض کردم برای ارائه به بازار مصرف تازه خوری بهترین روشه.
ضربه کمتری میخوره.
بله.
صدمه کمتر میبینه.
کمتری میخوره، بعد توی حمل و نقل یعنی اون سیدمانش بهتر انجام میشه، بعد تزیین زاده آرایی نقل و انتقال بهتر انجام میشه، ولی هزینه کارگری یه خورده نسبت به اون روش بالاست دیگه.
درسته.
هزینه کارگری.
درسته. آی دکتر، حالا محصول هلوی ما برداشت شده. اولین اقدام پس از برداشت برای ماندگاری محصول که افزایش پیدا بکنه این ماندگاری چی هست؟
بله، اولین اقدامی که معمولا بعد برداشت میوه های آبدار مانند هلو انجام میگیره میشه گفت که یه تکنیکیه به نام پرکولینگ کردن یا سرمادهی اولیه. یعنی ما بلافاصله میوه چون تابستان برداشت میشه، میوه جرمه، ما اول صبح سعی کنیم برداشت کنیم، و این امکان نیست که ما کل باغ رو اول صبح برداشت کنیم. ما
درسته.
مثلا باغ 1000 هکتاری داریم، اونجا بایستی کل روز رو برداشت کنیم، مثلا ظهر هم برداشت داریم، صبح هم داریم، عصر هم داریم. به همین دلیل ما اول اقدام که انجام میدیم پرکولینگ، یعنی پیش سرمادهی، یعنی بلافاصله منتقل میکنیم به محل سورت میوه که یه سردخونه هست، یه سالن یه سردخونه هست، و اونجا هوا سرده، اینها رو میذاریم توی ریله ها، نقاله هایی که اینا رو حرکت میدن و اینا سرمادهی میشه.
درسته.
وقتی این سرمادهی میشه، این در واقع از لحاظ فیزیولوژی این شدت تنفس میاد پایین و توی بازار و انبار یا سردخونه این میزان ماندگاریش افزایش پیدا میکنه. یعنی اول اقدام سرمادهیه. توی بعد ممالک و این کشورها این سرمادهی رو توی با آب انجام میدن.
درستی.
بعضی کشورها با هوا انجام میدن.
درستی.
با هوای سرد، مثلا با کولرهای سرد که توی ریلها حرکت میکنه میوه، اینجا میاد سرد میشه و میره بعد که مراحل دیگه.
درسته. این امکان رو، امکان پیش سرمادهی رو همه باغداران ما دارن؟
نه، متأسفانه همه باغدارا اینو ندارن. این سیستم های میشه گفت که مجهز مانند کشت صنعت ها این امکان هست، ولی همه باغدارا میتونن، حالا باغدارای خورده پا که عرض کردم، اینو میتونن اول صبح برداشت کنن که این امکانو ندارن.
درسته.
اول صبح که هوا یواش یواش روشن میشه اینو برداشت کنن و اون موقع دمای میوه در پایین ترین حده.
درسته. اقدام بعدی بعد از پیش سرمادهی؟
اقدام بعدی که عرض کردم بعد از سرمادهی، معمولا بعضی میوه کاران عمده میارن اینها رو یه تیمارهای انجام میدن رو میوه ها، تیمارهای انجام میده، مثلا میارن اسید سالسیلیک، نمیدونم اسپرمیدین یا سایر مواد که میتونه عمر انباری میوه رو در واقع افزایش بده اگه بخواد تو سردخونه منتقل کنه.
درسته.
اسید اگزالیک، بعد از اینا میتونن استفاده کنن. حتی که حالا تو کشور ما این زیاد به جا نیفتاده واقعیتش. اونی که عرض می کنم این برای